ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه 11 مرداد ماه سال 1394 خورشیدی برابر با دوم ماه اوت سال 2015 میلادی است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سلام گرم همگی ما در رادیو فردا به همگی شما شنوندگان خوبمون در ایران و منطقه و جهان. همگی به مجله شامگاهی خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله همراهی خواهم کرد و همکارم رضا جمالی نیز اینجاست. با دستی پر از خبر و بشنویم تازه ترین خبرها را.
شب بر شما خوش شنوندگان گرامی. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران میگوید پس از تصویب متن توافق هسته‌ای وین در شورای عالی امنیت ملی با امضای آیت الله خامنه ای این توافق نامه به قانون تبدیل خواهد شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای ایران، عباس عراقچی که در جمع مدیران خبر صدا و سیمای ایران سخن میگفت تصویب قطعنامه در مجلس را به صلاح ندانست و گفت که در صورت تصویب مجلس اقدامات داوطلبانه در متن توافق به قانون تبدیل می شود. این عضو ارشد مذاکره کننده هسته ایران همچنین تاکید کرد که این کشور باید پیش از اظهار نظر کنگره ی آمریکا متن توافق نامه را تصویب کند تا بار دیگر به گفته او شکست مذاکرات بر دوش آمریکا قرار بگیرد نه ایران. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز یکشنبه خواستار آنچه حفظ استقلال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواند شد و از یوکیو آمانو مدیر کل این آژانس خواست ملاحظات اتمی ایران را رعایت کند. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای کمالوندی در این باره گفت که در تمامی مذاکرات دو جانبه با آژانس بر محرمانه ماندن اطلاعات و چگونگی ترکیبات توافق تاکید شده است. این درخواست پس از آن مطرح می شود که قرار شده مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چهارشنبه هفته جاری در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا درباره نحوه نظارت بر برنامه هسته ایران در چارچوب توافق وین توضیح دهد. وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه در قاهره اعلام کرد توافق هسته‌ای اخیر با ایران خاورمیانه را امن‌تر خواهد کرد. آقای کری در نشست خبری مشترک با همتای مصری خود سامح شکری گفت تردیدی وجود ندارد اگر توافق وین درست اجرا شود مصر و همه کشورهای این منطقه در مقایسه با شرایطی که اکنون در آن قرار دارند امنیت بیشتری خواهند داشت. و یفسود آمریکا و مصر اذعان می‌کنند ایران وارد فعالیت‌های بی‌ثبات کننده‌ای در منطقه شده و به این سبب بسیار اهمیت دارد که هر دو کشور مطمئن شوند برنامه هسته‌ای ایران کاملاً صلح‌آمیز باقی می‌ماند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مصر و برخی کشورهای عربی منطقه از جمله عربستان سعودی ایران را به تلاش برای نفوذ بیشتر در منطقه متهم می‌کنند. حمید بعیدی نژاد عضو تیم مذاکره کننده هسته ایران میگوید فقط حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میتوانست مذاکرات اخیر هسته ای را این گونه جلو ببرد. آقای بعیدی نژاد در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری ایسنا ضمن تمجید از نقش رئیس جمهوری ایران در طول مذاکرات گفت اگر کسی به غیر از حسن روحانی در رأس این مذاکرات بود آنها نمیتوانستند این گونه پیش بروند. مدیر کل سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه ایران مذاکرات تیر ماه سال گذشته ایران و گروه 5 به علاوه 1 را سخت‌ترین دور گفتگوهای هسته‌ای در دو سال اخیر خواند. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران اعلام کرد که ایران برای همکاری با شرکت‌های نفتی خارجی از جمله شرکت‌های آمریکایی محدودیتی ندارد. آقای زنگنه که شامگاه شنبه در یک برنامه زنده تلویزیونی از سیمای جمهوری اسلامی ایران سخن می‌گفت، افزود شرکت‌های آمریکایی از سوی دولتشان در زمینه همکاری با ایران منع شدند. بر اساس قوانین آمریکا، شرکت‌های این کشور از 20 سال پیش اجازه مشارکت در پروژه‌های نفت و گاز ایران را ندارند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از رضا جمالی همکارم می‌شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. وزیر امور خارجه آمریکا در نشست خبریش در قاهره گفت که آمریکا و مصر بر این باورند که ایران در فعالیت‌های برهم‌زننده ثبات منطقه دخیل است و به همین دلیل مهم است هر دو کشور مطمئن شوند که برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز باقی می‌ماند. بشنویم دیدگاه یک دیپلمات پیشین را.
آقای گری متوجه هستش که در بین دلواپسان منطقه قانع کردن کشورهای عربی ساده تر از قانع کردن دولت آقای نتانیاهو.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران آنچه که او خواست حفظ استقلال آژانس بین المللی انرژی اتمی خواند را درخواست کرده است. نرگس محمدی فعال مدنی دربند در آخرین دیدار به سختی سخن می گفته و خانواده‌اش از وخامت حال او در زندان خبر دادند. با همسرش تقی رحمانی فعال ملی مذهبی گفتگو کرده ایم.
فلج عزولانی در ادامهش به تشنج صورت میگیره. ادامه این میدان نرگس معلول کنه و تکلم باز ببانه.
و برنامه هفتگی صدای دیگر. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه در نشست خبری مشترکی با همتای مصری خود در قاهره گفت توافق هسته‌ای اخیر با ایران خاورمیانه را امن‌تر خواهد کرد. او گفت آمریکا و مصر بر این باورند که ایران در فعالیت‌های برهم‌زننده ثبات در منطقه دخیل است و به همین سبب بسیار اهمیت دارد که هر دو کشور مطمئن شوند که برنامه هسته‌ای ایران کاملاً صلح‌آمیز باقی خواهد ماند. جان کری به روابط مصر و آمریکا نیز اشاره کرد و گفت دو کشور در حال بازگشت به رابطه قوی دوستانه پیشین خود هستند، هرچند که او به تنش‌های کوچکی در مورد مسئله نقض حقوق بشر در مصر نیز اشاره داشت. حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران با رادیو فردا در این باره گفتگو کرده است و از اهداف سفر جان کری به مصر میگوید.
دو دستور عمل ویژه در سفر آقای کری به مصر وجود داشته. یک، مسئله روابط دو جانبه آمریکا و مصر که طی سالهای اخیر متشنج شده، و دوم بررسی مسائل منطقه. ولی می‌دونیم که از سال 2009 تا کنون مقام عالی رتبه ای در حد یک وزیر خارجه آمریکا سفر نداشتن به مصر. پس بنابراین این تجدید روابط بعد از 2009 هستش، و خصوصا پس از اینکه ایالات متحده موافقت کرده از 12 فروند جت جنگنده F-16 تا کنون 8 فروند رو تسلیم کرده و 4 تا دیگه هم در بعدا خواهد داد. و این نشان میده که ایالات متحده داره بازنگری میکنه، در خصوصا در مسئله سرکوبی که از اخوان المسلمین در مصر اتفاق افتاد و اعتراض ایالات متحده در بیشتر آمریکا داره تجدید نظر میکنه. فراموش نکنیم که ایالات متحده شروع کرده باز پرداخت کنه 1.3 میلیارد دلار کمک سالانه ای که پیش از این میکرد طی سالهای اخیر قطع کرده بوده. پس بنابراین همه جانبه ایالات متحده داره شرایط رو فراهم میکنه که روابطش با مصر از سر گرفته بشه، در شرایطی که میدونیم مصر در این سالهایی که روابط با آمریکا کمی تنش آلود شده بود متوجه مسکو شده بود. آقای سیسی ظرف همین سالهایی که به قدرت رسیده دو مرتبه سفر به مسکو کرده، در حالی که ما میدونیم ایشون دانش آموخته نظامی از آمریکا. ما دو بار از مسکو دیدار کرده و قراردادهای میلیاردی با پوتین امضا کرده.
آقای علیزاده، وزیر امور خارجه آمریکا عازم قطر است و قراره که در دوحه با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس گفتگوهایی داشته باشه، به ویژه در رابطه با توافق هسته‌ای ایران.
با توجه به توافقی که در پرونده هسته‌ای بین ایران و پنج به علاوه یک صورت گرفت، این مولود تازه به دنیا آمده در شرایط خطیری به سر میبره، چرا که احتمال داره که دلواپسان خارجی و داخلی موجباتی رو فراهم کنن که این توافق به مرحله اجرا نرسه، از جمله در کنگره، از جمله در مصر، از جمله در کشورهای عربی. ایالات متحده تا الان تلاش خودش رو کرده که همه اینها رو قانع کنه. این سفر مسلماً شرایط خاصی رو در نظر گرفته که جان کری بتوانه رو در رو با مقامات کشورهای عربی در دوحه توافق هسته‌ای رو براشون تشریح بکنه، خصوصا این که میدانیم وجه مشترک تمامی این کشورها این هست که اینک چیزی که منطقه خاورمیانه رو تهدید میکنه دیگر پتانسیل هسته ایران نیست، بلکه یک خطر بالفعل افراطگرایی اسلامی که توسط داعش و گروه های افراطی منطقه رو به آشوب کشیدن. پس بنابراین آقای کری دست بر این خواهد گذاشت که خطر مشترک همه ما رو تهدید میکنه، ضمن اینکه ما توانستیم خطر بالقوه هسته ایران رو بر اساس توافقی که حاصل شده خونسا بکنیم.
آقای علیزاده، 60 تن از نمایندگان نمایندگان کنگره آمریکا عازم اسرائیل هستند و قرار هست که روز دوشنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور دیدار و گفتگو کنند. موضوع گفتگو توافق هسته‌ای ایرانه. اسرائیل هرچند متحد آمریکاست اما به شدت با توافق هسته‌ای ایران مخالفه و سعی داره میکنه تا کنگره رو به سوی نظر خودش بکشونه تا رأی منفی به توافق بدن. از دیدگاه شما چگونه است که آقای کری رفتن به اسرائیل رو از برنامه سفر خاورمیانه‌اش خارج نگه داشته؟
میتوانه دلیل این باشه که تقریبا در دو هفته گذشته دیگر وزیر کابینه آقای اوباما وزیر دفاع این کشور دیدار از اسرائیل داشت و آنچه که لازم بود با مقامات اسرائیل در میان بگذارد در میان گذاشته بود و به گمان من آقای کری صحبت جدیدی نداره، خصوصا اینکه همین سفر 60 کنگرسمن به اسرائیل با لابی آقای تک و هزینه‌ای که آقای تک متقابل شده دلیلی بر این هستش که عملا خط افتراق در پرونده توافق هسته‌ای بین اسرائیل و آمریکا به قدری پررنگ هست که دیگه یک سفر کوتاه مدت یک روزه مثلا آقای کری هم قابل تعمیم نیست. آنچه باید گفته میشد گفته شده، فقط باید دید که دور کدام یک از این دو سو میکرده. آقای کری متوجه هستش که در بین دلواپسان منطقه قانع کردن کشورهای عربی ساده تر از قانع کردن دولت آقای نتانیاهو.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ساکن فنلاند به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
با سپاسگزاری از همراهی شما و مجله شامگاهی ما. هرچند توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 همچنان در مرحله تایید مجلس ایران و کنگره آمریکا باقی مانده، اما توافق دیگری به مسئله برای نگرانی ایران بدل شده است. توافق ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی که متن آن فاش نشده. نگرانی از آنجاست که یوکیو آمانو مدیر کل آژانس قرار است در سنای آمریکا حضور یابد و به سوالات سناتورها روز چهارشنبه پاسخ دهد. بشنویم از شاهین بشیری.
تصمیم یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر حضور در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا منجر به بروز واکنش‌هایی از سوی مسئولان ایرانی شده است. در تازه‌ترین این واکنش‌ها بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی با یادآوری لزوم حفظ استقلال و بی‌طرفی آژانس از سوی آمانو خواستار رعایت ملاحظات امنیتی ایران در نشست وی با سناتورهای آمریکایی شد. به گزارش خبرگزاری فارس سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت تأکید ایران در تمام مذاکرات با آژانس حفظ ملاحظات و نگرانی‌ها در مورد محرمانه ماندن اطلاعات و چگونگی ترکیبات توافق شده با این نهاد بین‌المللی است. کمالوندی با اشاره به محتوای توافق اخیر ایران و آژانس گفت این توافق ادامه بیانیه تهران برای همکاری گام به گام تهران و آژانس بین آقایان صالحی و آمانو انجام شد که هدف آن روشن شدن موضوعات گذشته و حال و پایان دادن به روند طولانی سوالات آژانس یک بار برای همیشه بود. بهروز بیات مشاور پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی ساکن وین در تشریح سخنان بهروز کمالوندی معتقد است
توافقی که بین آقای صالحی و آمانو صورت گرفت دارای 18 پرسش آژانس بود که از این 18 پرسش 2 یا 3 تاش پاسخ داده نشده بود که معطوف بودن به ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای. اصرار ایران هم همیشه این بود که این روند باید پایان پیدا بکنه، نمیشه تا ابد ادامه پیدا کنه و این نکته مهمه. اما مشکل در جزئیات خوابیده. چرا این موضوع سریه و بیان نمیشه؟ در واقع برای پرداختن به ابعاد نظامی برنامه هستی ایران یک سازوکارهای ضرورت داره، مثلا بازدید از مرکز نظامی پارچین یا مثلا گفتگو با متخصصین ایران. حالا این از اونجایی که خط قرمز آقای خامنه‌ای تعریف شدند، مشکل در اینجا نهفته است چگونه باش رفتار کار بکنیم بدون اینکه ظاهرا خط قرمز به هم بخوره. به نظر من علت مخفی بودنش هم در همچون چیزیه، وگرنه موضوع خیلی عجیب غریب مخصوصی نیست. به نظر من آنچه که باعث شده که ایران اصرار بکنه که این مخفی بماند میتواند این باشد که امکان عبور از خط قرمز وجود خواهد داشت، اما قرار نیست علنی بشود.
از سوی دیگر رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز روز شنبه 10 مرداد ماه در واکنش به خبر حضور یوکیا آمانو مدیر کل این نهاد بین‌المللی در سنای آمریکا نسبت به افشای توافق ایران با آژانس هشدار داد. به تصریح کرد آژانس می‌داند افشا شدن متون محرمانه چه معنی دارد و ایران این موضوع را به طور کامل برای مدیر کل آژانس روشن کرده است. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی هم در همین زمینه گفته است که در بند 10 توافق ایران با آژانس موافقت شده تا ملاحظات امنیتی و نگرانی‌های ایران مد نظر قرار گیرد. این نگرانی‌های ایران تا چه اندازه می‌تواند واقعی باشد و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا طبق قوانین بین‌المللی اصولاً اجازه خواهد داشت مفادی از توافق آژانس با ایران را افشا کند؟ رضا تقی‌زاده کارشناس مسائل سیاسی ساکن لندن در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
یک موضوع رو اول کاملا روشن بکنیم، اینکه آقای آمانو قطعا نمیتونست با جمهوری اسلامی در مورد گذشته برنامه اتمیش به توافق برسه اگر پیشتر دستور کار رو از آمریکا دریافت نمیکرد. یعنی چارچوب توافق قبلا بین ایران و آمریکا صورت گرفته در مذاکرات سیاسی که بین آقای صالحی ظریف از یک طرف، آقای مانیز و آقای جانکری از طرف دیگه، و بعد از چارچوب روشن شدن بوده که آقای آمانو به تهران رفته. بنابراین مشکلی بین آمریکا و آمانو وجود نداره، ولی در این میان جمهوری خواهای آمریکا وارد بازی شدن و اونها میخوان با گرفتن اطلاعات از این توافقهای محرمانه دولت اوباما رو در مورد توافق زیر فشار بگذارن. بنابراین اون چیزی که آقای آمانو در کنگره خواهد گفت چیزی نیست که دولت آمریکا از اون محروم مونده باشه و برای دولت آمریکا محرمانه باشه. یقینا آقای آمانو با رعایت موازین دیپلماتیک نکاتی رو با اونها در میون خواهد گذاشت، ولی از سوی دیگه باید به این توجه داشته باشیم که آقای آمانو هم قادر نیست که همه اطلاعاتی رو که آژانس داره کاملا از تمام کشورهای دیگه محرمانه نگه داره. ناگزیره که این گزاره رو در اختیار شورای حکام قرار بده و 26 عضو شورای حکام هر کدوم میتونن مفاد این توافق رو منتشر بکنن. بنابراین لفظ محرمانه بودن فعالیت‌های آژانس، گزارش‌های آژانس، توافق‌های آژانس به نوعی تشریفاتی است.
بر اساس قرارداد بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که ساعاتی پیش از اعلام توافق وین امضا شد، باید مسائل باقی مانده حساسی چون فعالیت‌های احتمالاً نظامی هسته‌ای تهران در سایت پارچین تا پایان سال 2015 حل و فصل شوند.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. و اما بیژن زنگنه وزیر نفت ایران در یک برنامه تلویزیونی مسائل و مشکلات صنعت نفت ایران را تشریح کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر نفت با اشاره به برداشته شدن تحریم‌ها علیه صنعت نفت ایران گفت هیچ گونه محدودیتی برای بازگشت شرکت‌های نفتی آمریکایی به صنعت نفت ایران وجود ندارد. پرویز مینا، کارشناس بین‌المللی نفت، در گفتگو با همکارم ژان خاکزاد به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا بازگشت کمپانی‌های نفتی آمریکا به صنعت نفت ایران امکان پذیر است؟ پرویز مینا در پاریس.
من مقدمتاً باید توضیح بدم که ایران با داشتن بزرگترین ذخیره گاز و چهارمین ذخیره نفت دنیا مسلماً برای شرکت‌های نفتی آمریکایی جالب و مورد توجه، ولی برگشت شرکت‌های آمریکایی به ایران بستگی به دو عامل مهم داره. در درجه اول شرکت‌ها باید بدونن که ایران در آینده چه نوع قراردادی با چه شرایط و مزایایی پیشنهاد خواهد کرد و آیا این قراردادها با شرایط موجود در کشورهای مثل عراق، عربستان، کویت، امارات متحده، قطر و غیره قابل قیاس هست یا نیست، و از نظر سوددهی و بازگشت سرمایه این مزایا میتواند بهتر یا اقلن برابر با آن چیزی باشه که در سایر کشورها مورد عمله. چون شرکت‌های نفتی برای سرمایه گذاری در درجه اول دنبال این هستن که ببینن سرمایه‌شون با چه سرعتی بازگشت داده میشه و چه سودی در حقیقت میتوانند حاصل بکنند. در درجه دوم در حال حاضر این قرارداد هسته‌ای در کنگره آمریکا مورد بررسیه. اگر کنگره آمریکا این قرارداد رو تصویب بکنه، یعنی می توانند تمام تحریم هایی که مربوط میشه به آمریکا علیه ایران را بردارن که از مهمترینش تحریم مربوط به سرمایه گذاری در صنعت نفته. اگر کنگره تصویب نکنه اون وقت شرکت های نفتی آمریکایی نخواهند توانست وارد فعالیت در ایران بشن.
این سوال پیش میاد آقای مینا، با توجه به عدم رضایت عربستان سعودی و کشورهای حوزه خلیج فارس از توافق هسته ای آمریکا با ایران، کمپانی‌های نفتی آمریکا که در این کشورها، در کشورهای مثل عربستان سعودی و کشورهای حوزه خلیج فارس حضور دارند، مشکلی از نظر ژئوپلیتیک منطقه برای بازگشت به صنعت نفت ایران نخواهند داشت آقای مینا؟
از نظر ژئوپلیتیک بنده فکر نمی کنم مانعی برای برگشت اینها باشه، چون آن چیزی که آقای کری میخواد به این کشورها اطمینان بده این است که با سرازیر شدن درآمدهای نفتی به ایران، آیا ایران از این پول برای فعالیت‌هایی که در کشورهای مثل لبنان، یمن، سوریه، عراق و غیره داره، آیا این باعث گرفتاری هایی برای کشورهای جنوب خلیج فارس خواهد شد یا نه؟ بنده فکر میکنم تمام کشورهای جنوب خلیج فارس نگران این هستند که با سرازی شدن درآمد نفت و به خصوص مقدار پولی که بلوکه شده در خارج و آزاد خواهد شد، ایران در حقیقت فعالیتش رو برای گسترش دین شیعه و در حقیقت مقابله با کشورهایی که اکثریتشون سنی هستن گرفتاری برای این کشورها ایجاد نکنه. و بنابراین بنده فکر نمی کنم شرکت‌های نفتی آمریکایی زیر بار این برند که به این علت وارد سرمایه گذاری در ایران نشوند اگر شرایط قراردادها از نظر مالی و سوددهی براشون مفید باشه.
آقای مینا، به نظر شما ایران در حال حاضر برای اینکه صنعت نفتش یک تجدید حیات پیدا کنه چه نیازهای فوری داره؟
از همه مهمتر سرمایه گذاری اقلن در حدود، بنده پیشبینی میکنم به 2 تا 3 سال آینده به چیز در حدود 100 الی 150 میلیارد دلار باید در صنعت نفت ایران سرمایه گذاری بشه و از همه مهمتر کاربرد تکنولوژی های مدرن و پیشرفته که در طی این 20 و چند سال گذشته در اختیار ایران نبوده. و این هر دو بستگی به این داره که آیا شرکت های عمده بین المللی نفت اروپایی، آمریکایی، آسیایی حاضر بشن که هم سرمایه و هم تکنولوژی رو به ایران ببرن و ایران احتیاج فوری به این کار داره.
پرویز مینا، کارشناس بین المللی نفت، به پرسش های همکارم جان خاکزاد پاسخ میداد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
خانواده نرگس محمدی، فعال مدنی در زندان اوین، بعد از ملاقات هفتگی با او از وخامت حالش در زندان خبر دادند. نرگس محمدی در این دیدار به سختی سخن می گفته و 2 ساعت پیش از این ملاقات از بیمارستان به زندان بازگردانده شده بود. آزاده اسدی از رادیو فردا در مورد آخرین وضعیت نرگس محمدی با همسر او تقیه رحمانی، فعال ملی مذهبی ساکن فرانسه، گفتگو کرده است.
روزی شنبه 11 مرداد خواهرش باش ملاقات کرده. در اتاق ملاقات نرگس بیان خوبی نداشته، به این نتیجه فلج عضلانیه. ساعت 12 دیشب نرگس دچار فلج عضلانی میشه، میبرنشون بیمارستان. 8 ساعت این فلج ادامه داشته. پزشکا میگن که ما نمیدونیم کار زیادی برای ایشان بکنیم و باید این برگرده پیش پزشک متخصص خودش و برمیگرده زندان 2 ساعت قبل از ملاقات. این بیماری سابقه داره که مقامات امنیتی زندان و مقامات قضایی همه از این بیماری خبر دارن. فلج عضلانی هم نرگس در سال 1382 زندان اوین تو بند 29 وزارت اطلاعات بهش مبتلا شد، که در سال 1991 نرگس تو زندان زنجان فلج عضلانی با تشنج تشدید شد که منجر به اون گواهی پزشک قانونی زنجان شد که کیشکوف ایشان نمیدونه زندان بکشه.
آقای رحمانی، اونطور که شما از شرایط ایشون میگید به هر حال باید یک متخصص خانم محمدی رو ببینه، چرا دادستانی اجازه نمیده که خانم محمدی بیرون از زندان پیش یک پزشک متخصص بره.
سه شنبه گذشته وقت گرفته شده بود دکتر نوربالا برای اینکه ایشان بره پزشک مغز و اعصاب مطب ایشان، با هانه بسیار عجیب دادستانی که حضور ایشان وقتی که میره بیرون عکس گرفته میشه و رسانه‌ای میشود مانع از این به اصطلاح اعزام ایشان میشه. آیا این توجیه موجهی ضمنی که تمام مقامات میدارن این بیماری جدی است و نرگس با تحت مراقبت باشه؟ اگر زیر نظر پزشک متخصص قرار نگیره این وضعیت بدتر و حادتر میشه. و قابل توجه وزیر اطلاعات آقای علوی است که قول داده بود این چنین پرونده‌ای دسترسی مجدد میشه. علاوه بر اینکه نشود بلکه رفتارها هم بدتر شده.
عواقب بیماری همسر شما خانم محمدی که اونطوری که شما میفهمید فلج عضلانی دارن چی هست؟
یه آمبولی ریه هست که در زایمان بهش مبتلا شده که فضای بسته اگه آمبولی رخ بده کسی خطر مرگ داره. دوباره مسئله فلج عضلانی در ادامهش به تشنج صورت میگیره، ادامه این میدانه نرگس معلول کنه و تکلم باز ببانه و اساسا بدن ضعیفتر و آسیب پذیرترش کنه. این باید 100% تحت معالجه و مراقبت پزشکا باشه و فضای زندان اصلا مناسب نیست. علت آزادی نرگس تا 91 به خاطر این شدت گرفتن بیماری در زندان بوده. از پزشک متخصص دور بشن دیانو عمدی یه زندانی یه فعال مدنی حقوق بشر به سوی بیماری و معلول کردن بردنه. مورد توجه حتی نهادهای حقوق بشری باید قرار بشه این برخورد.
تقی رحمانی فعال ملی مذهبی در فرانسه از نگرانی ها در مورد وضعیت نرگس محمدی همسرش در زندان اوین می گفت. و نوبت می رسه به شما شنوندگان خوبمون، فرصت کمی داریم برای شما.
من سخنم با آن دادستانی هست که می گوید جراحات و زخمای کشته شدگان به کهریزک مربوط به قبل از انتقالشان به کهریزک است. امیدوارم دادستانی که به قرآن سوگند یاد می کند که طبق قانون پرونده های قضایی رو پیگیری کنه با وجدانی آسوده چنین سخنانی به زبان آورده باشه. پس قوه قضایی چرا با مردم تعارف می کنه؟ یک باره اعلام بکنه غازی مرتضوی بیگناه است و مرتکب هیچ گونه جنایتی نشده دیگه.
خب خدا شکر مثل این که قراره این توافق هسته‌ای رو به صورت قانون تصدیق کنن و به صورت قانون اجرایی بشه. خودمونی ما مثل همه قانونه که داره اجرا میشه مخصوصا میبینیم به اسم قانونش بکنن که اجرا نشه دیگه.
0042-02-21-12-21-12 شب و روز در اختیار شماست. شما هم دیدگاه های خودتون رو با دیگر شنوندگان در میان بگذارید و بریم و بشنویم خبرهای ورزشی رو از فریبرز غریب.
در رقابت‌های ژیمناستیک قهرمانی آسیا که در هیروشیمای ژاپن در جریان است، امروز عبدالله جامعی ملی پوش ایران در رشته خرک حلقه با کسب نشان برنز اولین مدال آسیایی تاریخ ژیمناستیک را برای این کشور برمغان آورد. جامعی پس از حریفانی از کشورهای چین و ژاپن در سکوی سوم ایستاد و تلسم 90 سال بیمدالی ایران در ژیمناستیک آسیا را شکست. قهرمانی تیم کامپوند ایران در رقابت‌های جهانی تیراندازی در دانمارک در سایت فدراسیون جهانی این رشته بازتاب داشت. فدراسیون جهانی تیراندازی با اشاره به اسماعیل عبادی که در بازی‌های آسیایی 2014 هم مدال طلا گرفته، از قهرمانی تیم سه نفری ایران در جام جهانی 2015 تمجید کرد. تیم تیراندازی کامپوند مردان ایران دیروز در رقابت‌های جهانی دانمارک پس از پیروزی مقابل ایتالیا، کولومبیا و ونزوئلا در فینال کانادا را هم شکست داد و در سکوی اول جهان ایستاد. سایت رسمی فدراسیون فوتبال ایران از جلسه هماندیشی کمیته اخلاق این فدراسیون با مسئولان تیم‌های حاضر در لیگ برتر در هفته آینده خبر داد. در گزارشی که از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، محمدزاده رئیس کمیته اخلاق فدراسیون گفته قرار است به مشکلاتی که در فوتبال وجود دارد رسیدگی شود.
ما اونم رسیدگی میکنیم، به فساد در فوتبال هم رسیدگی میکنیم، هم به رشوه، هم به توانی، هم به شرط بندی و هم به خالکوبی و تتو و اینجور مسائل.
از همدان خبر میرسد مسابقات تنیس روی میز نونهالان دختر ایران به دلیل مسمومیت تعدادی از بازیکنان لغو شد. به نوشته خبرگزاری تسنیم، به دلیل مسمومیت 13 نفر از مجموع 82 پینگ پونگ باز نونهال فدراسیون تنیس روی میز رقابت‌ها را تعطیل کرد. هنوز مشخص نشده مسمومیت بازیکنان بابت آب آشامیدنی بوده یا ناشی از غذای روزانه در اردوی مسابقات. و تیم‌های فوتبال وولفسبورگ آلمان و پاریس سن ژرمن فرانسه با پیروزی در فینال سوپرکاپ کشورشان اولین جام قهرمانی فصل را به خانه بردند. در آلمان دیشب وولفسبورگ بعد از تساوی 1-1 در وقت قانونی برابر بایر مونیخ در ضربات پنالتی حریف نامدارش را شکست داد و جام قهرمانی سوپرکاپ را بالای سر برد. و در فینال سوپرکاپ فرانسه که بامداد امروز در خارج از این کشور در مونترال کانادا انجام شد، پاریس سن ژرمن با 2 گل از سد لیون گذشت و جام قهرمانی را به پاریس برد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید
و به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. یک سلام گرم هم به اون دسته از شما شنوندگان خوبمون که همین حالا از گرد راه رسیدید و تازه به ما پیوستید. امیدواریم که همگی شما پس از پایان این مجله در صورت تمایل سری به صفحه وبسایت ما بزنید و با فشار دادن بشنوید، با کلیک روی تکمه بشنوید انتخاب کنید و بشنوید رو انتخاب کنید و در صورت علاقه داشتن میتونید دوباره مجله رو از اول گوش کنید و همچنین در وبسایت ما میتونید خبرها رو هم دنبال کنید. اجازه بدید که یادآوری کنم که بخش اعظم این بخش به مجله هفتگی صدای دیگر ویژه مجله زنان رادیو فردا اختصاص داره، اما پیش از اون مسلماً وقت خواهیم داشت برای اینکه بشنویم تازه ترین خبرها رو و اونها رو از مینا بهارمست میشنویم.
سلام شنوندگان عزیز. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه در قاهره گفت توافق هسته‌ای اخیر با ایران خاورمیانه را امن‌تر خواهد کرد. آقای کری در نشست خبری مشترک با همتای مصری خود سامح شکری افزود تردیدی وجود ندارد که اگر توافق وین درست اجرا شود، مصر و همه کشورهای منطقه در مقایسه با شرایطی که اکنون در آن قرار دارند امنیت بیشتری خواهند داشت. او گفت آمریکا و مصر اتفاق نظر دارند که ایران وارد فعالیت‌های بی‌سواد کننده در منطقه شده و به این سبب بسیار اهمیت دارد که هر دو کشور مطمئن شوند که برنامه هسته ایران کاملا صلح‌آمیز باقی می‌ماند. جان کری پس از مصر امشب به قطر می رود. وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در دوحه با همتایان خود از 6 کشور شورای همکاری خلیج فارس درباره توافق هسته‌ای با ایران گفتگو خواهد کرد. جان کری روز یکشنبه همچنین در قاهره گفت که گفتگوهای راهبردی میان مصر و آمریکا ادامه خواهد یافت. آقای کری در دیدار با سامح شکری بر حمایت‌های سیاسی و اقتصادی آمریکا از مصر تاکید کرد. همچنین موضوع‌های امنیتی و چگونگی همکاری دو کشور در مبارزه با گروه خلافت اسلامی از دیگر موضوع‌های مهم نشست خبری بود. دیدار وزیر خارجه آمریکا از مصر نخستین مرحله از سفر دوری او به خاورمیانه بود. وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی ایران روز یکشنبه از حذف یارانه 2 میلیون نفر تا پایان مرداد ماه جاری خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، علی ربیعی در این مورد گفته است که در فرایند پرداخت یارانه ها به گفته او اشتباهاتی وجود داشته که با اصلاح آنها تا پایان مرداد ماه 2 میلیون نفر از دریافت یارانه حذف می شوند. سایت سازمان هدفمندی یارانه ها به نقل از محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت ایران نوشته است افرادی که خارج از کشور زندگی می کنند و کسانی که درآمدهای بالا دارند در فهرست نخستین گروه هایی هستند که از دریافت یارانه حذف می شوند. ترکیه پکاکا حزب کارگران کردستان ترکیه را مسئول کشته شدن 2 مأمور امنیتی این کشور و زخمی شدن دست کم 30 تن دیگر در انفجار روز یکشنبه در استان آغری در شرق ترکیه معرفی کرد. خبرگزاری آناتولی نیز از کشته شدن 1 سرباز و مجروح شدن 4 تن دیگر در استان ماردین در حمله افراد پکاکا خبر داده است. مقام‌های ترکیه می‌گویند در حملات هوایی اخیر این کشور به مواضع پکاکا در شمال عراق و داخل ترکیه 260 تن از افراد این گروه کشته شدند. از سوی دیگر پکاکا دولت ترکیه را متهم می‌کند که به جای حمله به مواضع گروه خلافت اسلامی یا داعش این گروه را هدف قرار داده است و با داعش همکاری می‌کند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از مینا بهارمست میشنیدیم و همون گونه که پیشتر وعده دادم، نوبت میرسه به اولین شانس شنیدن برنامه هفتگی صدای دیگر که همکنون در صفحه پخشه و کاریست از رویا کریمی مجد. پیش از اون شامگاه یک شنبه خوب و کم دغدغه‌ای براتون آرزو میکنم و خدا نگهدار تک تک شما باد. و فقط کوتاه 00420221122112 شب و روز در اختیار شماست. رویا کریمی مجد و صدای دیگر. صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
تصمیم گرفتن برای بچه دار شدن یکی از کلیدی ترین تصمیمات زندگیه، اما در ایران این تصمیم از حد پذیرفتن یک مسئولیت جدید و تمرکز بر وظایف والدین فراتر میره. اونطور که بررسی های اخیر نشون میده، بیشتر زنان شاغل ایرانی باید بین مادر شدن و ادامه شغلشون یکی رو انتخاب کنند. با من رویا کریمی مجد همراه باشید تا با هم نگاهی کنیم به مسائل زنان ایرانی در این هفته. بیشتر از یک سال از مصوبه مجلس ایران که بر اساس اون دولت اجازه داره تا مرخصی زایمان مادران رو به 9 ماه افزایش بده و همسر اونها هم از 2 هفته مرخصی تشویقی برخوردار بشن میگذره، اما هنوز نه تنها این قانون اجرا نشده، بخشی از اون هم ملغا شده و حالا هم تحقیقات نشون میده که وضعیت برای مادر شدن زنان شاغل دشوارتر هم شده. معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی ایران خبر داده که بر اساس مطالعات انجام شده 47,000 نفر از میان 145,000 زنی که در یک دوره 18 ماهه از همون مرخصی سابق یعنی مرخصی 6 ماهه زایمانشون استفاده کردن بعد از بازگشت به کار اخراج شدن. این در حالی که در سالهای اخیر جمهوری اسلامی سیاستهایی رو هم برای افزایش جمعیت ایران در نظر گرفته بوده. با این همه فریبا داوودی مهاجر فعال مسائل زنان ساکن واشنگتن میگه سیاست‌های جمعیتی ربطی به افزایش مدت مرخصی زایمان نداره و این تصمیم ریشه‌های دیگری داره.
اگرچه در همه دنیا این دو تا به هم مربوطه، اما در ایران سیاست طولانی کردن مرخصی زایمان خیلی پیشتر شروع شده بود و با یک هدف که پیامد طولانی کردن مرخصی زایمان منجر به خانه نشینی زنان و برگشت زنان در واقع به عرصه خصوصی و خانه خواهد شد در بلند مدت. مشخص هیچ صاحب کاری هم از بخش خصوصی، نیمه خصوصی و حتی دولتی حاضر به استخدام زنی نیست که مثلا از 4 ماه، 5 ماه تا 9 ماه حتی بره و در منزل بشینه.
الهام امیرزاده معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران پیش از این گفته بود که دولت توان تأمین بودجه افزایش مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه رو نداره و زنان ایرانی برای استفاده از 9 ماه مرخصی باید با محل کار خودشون هماهنگ بکنن. مرتضى درویش‌پور جامعه شناس ساکن سوئد فقدان بودجه کافی رو تنها یکی از دلایل قربانی شدن زنان میدونه.
نخستین نشانه ای که میشه در رابطه با این اقدام ارزیابی کرد، بار دیگر قربانی شدن زنان، یعنی یکی از پیشبینی ها زنانه شدن فرد، نشانه های گسترده شکر درآمدهای پایین، اشتغال پایین هست، یکی از اون نشانه هاش کاهش امکانات زنان در بهره مندی از مرخصی های پس از زایمان هستش. نکته دوم این هستش که ما با یک تناقض بهت‌انگیز روبرویم. از یک سو اعلام میکنن که زنان باید بیشتر به بارداری روی بیارن و میبایست برای اینکه زنان تشویق بشن به بارداری بیشتر باید مرخصی های پس از زایمان رو طولانی تر کنن، گسترده تر کنن، اما به نقد 47,000 نفر رو محروم میکنن از یک همچین امکانی. و این نشان دهنده این هستش که بین این ادعای افزایش مرخصی زایمان و واقعیت تناقض وجود داره.
محمد حسین زودا معاون سازمان تامین اجتماعی گفته که در حال حاضر به علت شرایط بازار کار افراد زیادی با تحصیلات عالی حاضر هستن با دستمزد کم مشغول به کار بشن. بنابراین اگر مرخصی زایمان به 9 ماه افزایش پیدا بکنه، تعداد زنانی که پس از مرخصی اخراج میشن بسیار بیشتر خواهند بود. بالا بودن آمار بیکاری همطور که آقای زودا گفته از مهمترین دلایل اخراج زنان بعد از مرخصی زایمانه. یوسف یکی از مخاطبان رادیو فردا هم در نظری که برای ما فرستاده از منظری دیگری به این مسئله نگاه کرده و نوشته به نظر من تا زمانی که هنوز یک مرد بیکار توی جامعه باقی مونده باشه هیچ زنی نباید سر کار بره. الان دیگه هرچه کار است به زنان میدن. نگاهی به صفحات نیازمندی روزنامه ها بندازید. مریم هم برای ما نوشته جاهای دولتی رو نمیدونم ولی در شرکت‌ها و کارخونه‌های خصوصی هیچ کارفرمایی حاضر نمیشه کارمند 6 ماه نباشه، حالا چه زن باشه و دلیلش مرخصی زایمان باشه و چه مرد باشه و دلیل دیگری در میون باشه. اما پرسش اینجاست که بر فرض خانه نشین شدن زنان پس از مادر شدن چه مشکلی برای اونها ایجاد میشه؟ فریبا داودی مهاجر.
اولین اتفاقی که براشون میفته و وقتی که به هر حال صاحب کار اونها را استخدام نمیکنه اینه که فاقد استقلال اقتصادی میشن. استقلال اقتصادی یکی از شاخصه های قدرت زن در خانواده است. مثلا زن وقتی مالکیت رو از دست میده یا منزلت اجتماعی خودش رو هم به دلیل همین خانه نشینی و نقش خانگی به هر حال کاهش پیدا میکنه، در نقش زنان در قدرتی که حتی در خانواده دارن تأثیر مستقیم میذاره. حالا این یک طرف قضیه است، چون زنی که حالا 9 ماه دور میشه به خاطر زایمان از محیط کار دیگه نمیتونه به مدیریت های میانی یا حتی مدیریت های ارشد دستیابی پیدا بکنه و در واقع در زمینه ارتقاء شغل هم دیگه نمیتونه با مردان رقابت بکنه. در واقع همیشه در محیط های سیاسی، اجتماعی و عرصه عمومی یک جوری همیشه باز زیر دست محسوب میشه، باز فاقد قدرت تصمیم گیری در اجتماع برای تغییر وضعیت زنان در اجتماع، یعنی با یک همچین وضعیتی روبرو میشه.
موضوع افزایش مرخصی زایمان در ایران در حالی به هویت فردی و اجتماعی زنان ایرانی گره خورده که به نظر میرسه این موضوع در کشورهای پیشرفته به امری عادی بدل شده. مهتاب علی با نوشته در استرالیا بسته به شرایط از 4 تا 12 ماه مرخصی زایمان با حقوق به فرد تعلق میگیره و حقوق از 2 محل دولت و کارفرما پرداخت میشه. شرایط برای قرارداد دائم و محدود هم متفاوته. همینطور بعد از اتمام 12 ماه زنان میتونن تا 12 ماه دیگه هم مرخصی بدون حقوق بگیرند. به نظر میرسه شبیه این شرایط در کشورهای اسکاندیناوی هم وجود داره و زنان میتونن به انتخاب خودشون از مدت طولانی تر مرخصی زایمان بهره ببرن. هرچند در آمریکا مدت این مرخصی تنها 4 هفته است و زنان شاغل باید بعد از این مدت به کار خودشون برگردن. این پرسش رو با فریبا داودی مهاجر در میون میگذارم که چرا مسئله طولانی تر بودن مرخصی زایمان در ایران شیوهی برای خانه نشین کردن زنان تعبیر میشه؟
چون هیچ تضمین قانونی پیشبینی نشده برای هیچ صاحب کاری هم از دولتی و خصوصی یا حالا بخشای دیگه که چنین زنانی در صورت بازگشت به کار پذیرفته میشن. این یکیش هست. دوم این که مثلا در کشورهای در مثلا امریکا همیشه 1% از سطح استخداما باید به زنان اختصاص داده بشه یا در خیلی از کشورهای دیگه. من با یک موردی روبرو بودم که خیلی برام تعجب آور بود، یک تجربه کاملا شخصی. در جریان یک استخدامی بودم که یک خانم ایرانی میخواست در یک سازمان امریکایی استخدام بشه و این خانم ایرانی حامله بود و نمیخواست که به سازمانی که استخدام میشه بگه من حاملم، چون اون پیش داوری رو داشت که اگر بگه استخدامش نمی کنن. اما از اونجایی که خب به هر حال اینجا همیشه حمله بر شفافیت میکنن، من شخصا بهش توصیه کردم که بگو و ببینیم نتیجه چی میشه. جالب اینه که وقتی که فهمیدن که این خانم بارداره، نه تنها استخدامش کردن و چقدر ابراز خوشحالی کردن از این موضوع، بلکه فوری شروع کردن به برنامه ریزی که چطوری حالا در این مدتی که این نیست جایگزینهایی رو به وجود بیارن که این وقتی برگشت بتونه کارش رو به خوبی ادامه بده. اون تضمین‌های قانونی، اون ضمانت‌هایی که وجود داره، اونهاست که تعادل رو برقرار کنه.
اونطور که معاون سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده، از بودجه 320 میلیارد تومانی مرخصی زنان تاکنون دولت حسن روحانی حتی 1 ریال رو هم به این موضوع اختصاص نداده. این در حالیه که گسترش مشاغل زنان و حمایت از زنان شاغل از جمله وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی بوده، وعده‌هایی که به گفته احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد دیگه نمیشه به اونها دل خوش کرد.
دشواره بشه پذیرفت که این دولت بتونه در کوتاه مدت اساساً کاری بکنه. به چند دلیل، یکی اینکه اساساً ساختار اقتصاد ایران و بازار کار ایران مردانه است و اون به اصطلاح موانع چنان نهادینه شده که هر دولتی با اون مشکل خواهد داشت که بتونه در کوتاه مدت مسئله رو حل بکنه. ببینید اینکه در دولت پیشین ما میدونیم با اجرای سیاست‌هایی که به شکل قوانین و مقررات درون به هر حال دستگاه دولتی به وجود اومد، در واقع بسیاری از زنان اخراج شدن یا اینکه شغلشون رو از دست دادن و اون مقررات و قوانین هنوز وجود داره.
اما نظر شما در این مورد چیه؟ با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. 00420221122112 شماره پیامگیر ما هست. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. میتونید به صفحه فیسبوک صدای دیگر هم سر بزنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.